صفحه 190
تحریریه سازمان چاپ و انتشارات اقبال
صفحه 190 آنها مرا از ناخدای کشتی تحویل گرفتند و قبلا لباس گرانبهایی که به فرمان سلطان برای من آورده بودند به من پوشاندند و مرا از کشتی به بندر آوردند و در آنجا بر روی اسب زیبایی که سلطان فرستاده بود نشاندند و به سوی دربار سلطنتی حرکت کردیم. سلطان و تمام درباریان و عمرا با بیتابی در انتظار من بودند و می‌خواستند ورود مرا با احترام هرچه بیشتر گرامی دارند. دسته سواران در دو طرف در حرکت بودند. در طول راه مردم هیاهو می‌کردند و تمام اهالی شهر از هر نقطه‌ای به سوی مسیر موکب ما در حرکت بودند و اهالی از هر گروه و طبقه در امتداد مسیر حرکت من گرد آمده بودند و با شگفتی و شوق فراوان در انتظار بودند که چگونه میمونی به نخست وزیری پادشاه برگزیده شده است. زیرا این شایعه که سلطان میمونی را به نخست وزیری انتخاب کرده به سرعت در سراسر شهر منتشر شده بود. مردم همگی غرق حیرت بودند و مرا به یکدیگر نشان می‌دادند و صدای فریادهای شادی و ناباوری آنها فضا را پر کرده بود. سرانجام من وارد قصر سلطان شدم. پادشاه بر تختی نشسته و بزرگان درباریان در حضور او جمع بودند. من سه بار پیاپی تعظیم ملایمی کردم و زمین را نزده پای سلطان بوسیدم و بعد از آن در محلی که برای من در نظر گرفته بودند نشستم. تمام حاضرین مرا مورد تحسین قرار دادند. همه مبهوت بودند که چگونه میمونی این همه با تشریفات و احترامات درباری و رفتار در حضور سلطان آشنا می باشد. همگی با خود زمزمه می کردند که چگونه می توان باور کرد میمون بداند تشریفات درباری یعنی چه. در حالی که انسانهایی هم که در دربار آمد و شد ندارند به تشریفات دربار آشنایی ندارند. خود پادشاه نیز آثار بخت و هیجان از چشمان گشاد شدهش آشکار بود. سلطان همه حاضرین را مرخص کرد. فقط خودش بود، رئیس دشخیمان درباری و یک غلام سیاه کوچک و من. شاه در این هنگام از سالن تشریفات به قصر اختصاصی خود رفت و دستور داد که شام او را به آنجا ببرند. همین که شاه پشت میز غذاخوری نشست با دست به من اشاره کرد که سر میز بنشینم و با او هم غذا شوم. برای ادای احترام زمین را بوسیدم و ایستادم و شاه با دست خودش مرا روی صندلی نشانید و با متانت و فروتنی به خوردن غذا پرداخت. پس از غذا ناگهان چشمم به قلمدان و کاغذی افتاد. به اشاره فهماندم که آن را نزد من بیاورند. همین که قلمدان را گرفتم قلمی در آوردم و در دوات قلمدان زدم و شعر زیبایی برای شاه نوشتم و شرح مختصری از رنجها و حوادث ناگوار بر روی صفحه کاغذ منعکس کردم. شاه آن را خواند و فوق‌العاده تحت تأثیر قرار گرفت و گفت این میمون با کفایت و با سواد باید به مقامی بالاتر از بزرگترین مردان بزرگ نائل شود. بعد از آن سلطان دستور داد جعبه شطرنج را حاضر کردند و از من پرسید که آیا آشنا به آن بازی هستم. من هم زمین را بوسیدم و در حالی که دستم را روی سرم گذاشتم به او فهماندم که بازی با سلطان افتخار بزرگی برای من به شمار می آید. دست اول را سلطان برنده شد ولی دست دوم و سوم را من از سلطان بردم. اما وقتی حس کردم که سلطان قدر دلخور شده است دست چهارم هم بازی کردم و عمدن به او باختم. مطالبی گفتم و رفتارهایی از خود نشان دادم که هیچ کس نمی توانست هرگز باور کند که در دنیا امکان دارد میمونی از خود چنین حالاتی را نشان دهد و یا تا این درجه آگاهی از دانش‌های آدمیزاد داشته باشد. شاه حیرت زده به رئیس دشخیمان دستور داد که برود و دختر سلطان را که ملکه زیبایی لقبش بود به حضور آورند تا او هم از گفتار و حرکات این میمون خارق‌العاده لذت ببرد. رئیس دشخیمان فوراً به دنبال ملکه زیبایی رفت و بعد از مدتی شاهزاده خانم که صورت او بدون نقاب و باز بود ظاهر شد و همین که وارد اتاق شد نقاب خود را بر چهره گذاشت و با تعجب خطاب به سلطان گفت سلطان توجه ندارند که مرد در حضورتان نشسته است و قبلا من به این موضوع پی بردم. سلطان با حالتی متحیر گفت غیر از من و و غلام سیاه کوچک و این میمون مردی در بین ما وجود ندارد. شاهزاده گفت این میمون انسان است. در واقع شاهزاده است که جن اون را به این صورت در آورده است. این پسر پادشاهی بزرگ است و جن هم کسی است که اول دختر پادشاه جزیره آبنوس را با وضع فجیعی به قتل رسانده و بعد از آن این شاهزاده را به این صورت در آورده است. سلطان در شگفتی فرو رفت و نگاهی به من کرد و می‌خواست بفهمد آنچرا که دخترش گفته مورد تایید من است. من هم سر خود را به علامت تصدیق تکان دادم. سپس سلطان از دخترش پرسید تو اینها را از کجا می‌دانستی؟ دختر جواب داد من جادوگری آموختم و دانش من در این رشته به حد کمال است و همکنون می‌توانم این کشور را به صورت جزیره‌ای در دریا درآورم و یا آنکه پایتخت کشور شما را در یک چشم به هم زدن به قله کوه قاف منتقل کنم. با دانش جادوگری در اولین نگاه تشخیص می‌دهم که اشخاص تغییر شکل دادند. وقتی این میمون را دیدم فوراً فهمیدم که فرزند شاه است که توسط جنی به این شکل در آمده و می‌توانم فوری شاهزاده را به صورت اول خود درآورم. سلطان از دخترش خواست که مرا به صورت اولیه خود درآورد. دختر سلطان قبول کرد و به اتاق مجاور رفت. چاقوی با خود آورد که چند واژه عبری بر روی تیغه چاقو حک شده بود. بعد دختر سلطان همه ما را به همراه خود در حیات خلوتی برد که در مجاورت قصر قرار گرفته بود و از آنجا ما را به قسمت زیر تالاری برد. سپس او در وسط حیات دایره‌ای ترسیم کرد. در میان آن کلمات عبری که بعضی از آنها خیلی قدیمی و بعضی از آنها را هم که الفای کلوپاترا نامیده می شد نوشت. وقتی همه چیز آماده شد آنگاه دختر سلطان در میان دایره قرار گرفت و کلماتی از قرآن را خواند. در این هنگام آسمان تاریک شد و ترس شدیدی همه ما را فرا گرفت و هر لحظه ترس ما بیشتر می شد تا جن پدیدار شد. این جن نوه ابلیس بود اما ناگهان خود را به صورت شیری ظاهر ساخت. دختر پادشاه با فریاد شروع به ناسزاگویی به جن کرد و گفت ای سگ پس تو خیال کرده ای من از تو می ترسم؟ جن نره زد که تو برخلاف پیمان خود با من رفتار کرده ای. تو سوگند خورده بودی که کاری برخلاف و به زیان من انجام ندهی. اینک تو برخلاف میل من می خواهی این میمون را به حالت اولش برگردانی. شیر دهان خود را باز کرد و به دختر سلطان حمله برد که او را بدرد. دختر که آماده بود خود را عقب کشید و خود را به شکل شمشیر برنده‌ای درآورد و شیر را از کمر به دو قسمت کرد. دو نیمه بدن شیر ناپدید شد و فقط کله‌اش باقی ماند که خود را به شکل عقربه بسیار بزرگی درآورد. بلافاصله شاهزاده خانم خود را به صورت مار درآورد ولی وقتی فهمید عقرب از او قوی‌تر است خود را به شکل عقابی درآورد و به هوا پرواز کرد. عقرب هم خود را به شکل عقاب قوی تر و بزرگی درآورد که به دنبال او به آسمان پرواز کرد و هر دوی آنها از دید ما خارج شدند. پس از مدت زمین شکافته شد و گربه‌ای به رنگ سیاه و سفید که موهایش راست شده بود و صدای عجیبی از خود در می آورد و گرگ سیاه رنگی هم به دنبال او بیرون آمد و مجالی برای استراحت گربه که با شتاب خود را به بیرون رسانده بود نداد. گربه که حس میکرد راه فرار ندارد خود را به شکل کرم درآورد و خود را به نزدیک اناری رسانید که درخت آن ناگهان در کنار نهر موجود رویده شد و انار آن درخت روی زمین کنار نهر افتاده بود. کرم خود را به داخل انار چپانید و ناپدید شد و انار شروع به بزرگ شدن کرد تا آنکه به اندازه یک کدوی حلوایی شد و بعد ترکید و دانه های آن روی زمین پخش شد. گرگ که در این فاصله خود را به صورت خروسی درآورده بود در حالی که پر و بال خود را گسترده بود به طرف دانه های انار حمله ور شد و همه دانه ها را به جز یکی که در گوشه‌ای نزدیک نهر افتاده بود از روی زمین برچید. بعد به سوی ما نگاه کرد مثل آنکه می‌خواست بپرسد آن یک دانه در کجا افتاده است. سرانجام خروس متوجه آخرین دانه شد و همین که خواست آن را بردارد دانه انار غلتید و خود را به نهر آب انداخت و تبدیل به ماهی کوچکی شد و به زیر آب رفت. خروس به داخل نهر آب پرید و خود را تبدیل به مرغ ماهی خاری کرد که به دنبال ماهی شتافت. در حدود 2 ساعت و نیم از جن و شاهزاده بی خبر بودیم و نمی دانستیم که در زیر آب بر سر آنها چه آمده است. بالاخره نعره های پیاپی بلندی به گوشمان رسید و مشاهده کردیم که جن و شاهزاده در شعله های آتش می سوزند و فریادشان به آسمان بلند است و از دهان هر دو آتش فوران می کند. آنها می خواستند یک دیگر را از بین ببرد. شعله های آتش هر لحظه زبانه می کشید و بلندتر می شد، به طوری که نزدیک بود آتش آن به قصد سرایت کند و همه جا را در کام شعله های سرکش خود فرو برد. ترس و نگرانی ما هر لحظه بیشتر می شد. در این شرایط بسیار ناگوار، چنانچه شاهزاده به یاری ما نشتافته بود، حتما شعله های آتش همه ما را نابود و تبدیل به خاکستر کرده بود. ولی شاهزاده تلاش فوق‌العاده‌ای کرد، اما با این همه ریش سلطان آتش گرفت و به صورت او لطمه وارد شد و رئیس دشقیمان به کلی سوخت و تبدیل به زغال گردید و جرقه‌ای از آن آتش سوزان هم در چشم راست من وارد شد که منجر به نابینایی از آن چشم شدم. در چنین صحنه هولناک و حریق بزرگ که همه ما را به نیستی تهدید می‌کرد، خودمان را آماده مرگ کرده بودیم. ناگهان فریادی به گوشمان رسید که می‌گفت پیروزی، پیروزی. در این هنگام شاهزاده خانم را دیدم که به صورت اصلی خود نمایان شد و جن که کاملا تومه آتش شده بود سوخت و به شکل تلی از خاکستر روی زمین باقی ماند. سپس شاهزاده آب طلبید و گفت باید عجله کنم، وقت می گذرد. غلام سیاه کوچک ظرف آب آورد. شاهزاده خانم ظرف را گرفت و کلماتی چند که نامفهوم بود بر زبان جاری ساخت و آب را روی من ریخت و گفت خدایا اگر این میمون در اصل انسان بوده است، دوباره او را به حالت انسان برگردان. در همین لحظه بود که من به صورت قبلی خود برگشتم، در حالی که چشم راست خود را از دست داده بودم. میخواستم از شاهزاده خانم تشکر کنم، ولی او مرا اشاره به سکوت کرد و به سلطان گفت ای پدر، همانطوری که خواسته بودید، فرمان شما را اجرا کردم و بر جن پیروز شدم، ولی من بیش از چند دقیقه دیگر از عمرم باقی نمانده است، زیرا در این نبرد مرگ و زندگی بین من و جن آتش کار خود را کرده و درون من آتش گرفته و اینک به تدریج می سوزم تا به تلی از خاکستر تبدیل شوم. بنابراین دیگر فرصتی باقی نمی ماند تا ترتیب زناشویی مرا با او بدهید. اگر چنانچه توانسته بودم موقعی که خروس شده بودم آخرین دانه انار را هم مانند سایر دانه ها برچینم، چنین حادثه ای رخ نمی داد. اگر دانه آخری انار را برداشته بودم، مبارزه من با جن به پیروزی من بدون لطمه به من پایان می گرفت. ولی چون نتوانستم و جن آخرین جادوی خود را به کار برده بود، ناچار شدم دست به دامان آتش که آخرین حربه مؤثر من بود بشوم و به مبارزه تن به تن خود با جن بین بهشت و دوزخ بپردازم که همه شماها شاهد آن شعله های سرکش و سوزاننده بودید. عاقبت توانستم جن را با آن همه تجربه و حیله های جادوگری مغلوب کنم و به او ثابت نمایم که دانش جادوگری من از او بیشتر و بالاتر بوده است. سرانجام او را سوزاندم و به خاکستر تبدیل کردم، ولی خودم هم ناچار به سوختن و از بین رفتن شدم و رفته رفته مرگ من نزدیک می شود. سلطان که شاهد مرگ جگرگوشه خود بود، در حالی که به پهنای صورت خیش اشک می‌ریخت، رو به شاهزاده کرد و گفت من که تو را از دست می‌دهم، زنده بودنم چه فایده دارد؟ آنگاه به دخترش ملکی زیبایی گفت فرزند دلبندم، درباره نبرد خود با پلیدی و آلودگی باز هم صحبت کن. دختر زیبا باز هم در مورد مبارزش با جن سخن گفت. آنگاه سلطان از او تشکر کرد و گفت زیبای من، زیبای زیبایان، حال نزار پدر را ببین، من بدترین لحظه ها را می گذرانم. غم جان فرسایی تمام وجودم را فرا گرفته. جای تأسف است که من زنده می مانم و تو از بین می روی. در این لحظه شاهزاده خانم فریاد کشید آخ سوختم، سوختم. درد و سوزش سوختن امان او را بریده بود. آنقدر فریاد و ناله زد تا تمام بدنش تومه حریق شد و به صورت تلی از خاکستر در آمد. من قادر به بیان شدت اندوه و غم خود نیستم. آنقدر می دانم که شاهزاده خانم زیبا و نیکوکار به خاطر رهایی من از طلسم جان شیرین و جوانی خود را فدا کرد. اگر شاهزاده نبود من تا آخر عمر به صورت میمون باقی می ماندم. سلطان آنقدر بر سر و صورت خود کوبید و خود را به زمین زد که عاقبت از حال رفت و نگهبانان و خدمتکاران به یاری او آمدند و او که قادر نبود راه برود زیر بغل او را گرفتند و به حالت خمیده او را به خوابگاهش بردند. وقتی خبر مرگ ملکه زیبایی دختر سلطان در شهر منتشر شد، مردم عزای عمومی اعلام کردند و 7 شبانه روز عزاداری کردند و به سلطان تسلیت گفتند. مراسم گوناگونی در سراسر کشور برپا شد تا همدردی و غم خود را به آگاهی سلطان برسانند. خاکستر جسد عفریت را بر باد دادند و خاکستر پیکر شاهزاده زیبا را در خاکستردان گرانبهایی جای دادند و در آرامگاه پرشکوهی که برای او ساختند دفن کردند. سلطان از غم مرگ دختر بیمار شد و مدت 1 ماه متوالی بستری گردید. 1 ماه پس از تاریخ حادثه ناگوار، ماموران سلطان به سراغ من آمدند و گفتند سلطان تو را احضار کرده است. بیدرنگ به همراه مامورین به حضور سلطان رفتم. سلطان گفت هرچه میگویم باید فوراً اجرا کنی و الا ممکن است نافرمانی تو برایت بسیار گران تمام شود. پاسخ دادم امر سلطان را اطاعت میکنم. آنگاه به سخن ادامه داد و چنین گفت من زندگی آرام و خوشی داشتم و از روزی که پای تو به دربار و خانواده من رسید بدبختی و ناکامی به من روی آورد. وجود تو در سرزمین من جز بدبختی چیز دیگری به همراه نیاورده است. این است که از تو میخواهم هرچه زودتر اینجا را ترک و دیگر پایت به این سرزمین نرسد و اگر اینجا برگردی جان خود را از دست خواهی داد. من از حضور سلطان خداحافظی کردم و 1 راست به گرمابه رفتم. ریش و موی ابرو و سرم را تراشیدم و لباس درویشی پوشیدم تا آنکه شناخته نشوم و سفر خود را آغاز کردم و احساس کردم که وجود من موجب مرگ دو شاهزاده خانم زیبا و نیکوکار شده است. در طی سفر از چندین کشور عبور کردم و هویت خود را فاش نساختم. سرانجام تصمیم گرفتم به بغداد بیایم و به حضور خلیفه بروم و شرح غم‌انگیز زندگی خود را برایش بگویم. شاید از بدبختی و ناکامی من متأثر شود و مرا یاری کند. دیشب از دروازه بغداد وارد شهر شدم و این درویش را دیدم و به او سلام کردم. در همین ضمن درویش دیگر هم رسید و هر سه با یکدیگر دوست شدیم و بقیه داستان را هم که خودتان تا حال حاضر اطلاع دارید. وقتی سرگذشت درویش دوم به اینجا رسید، زبیده گفت بسیار خوب، داستان هیجان انگیزی بود. حالا تو آزادی و به هر کجا که مایلی میتوانی بروی. درویش گفت اجازه دهید که من هم مانند دو نفر دیگر در اینجا بنشینم و به سرگذشت سایرین گوش دهم. زبیده گفت تو هم میتوانی داستان سایرین را بشنوی، برو و در آن گوشه بنشین. سومین درویش رو به زبیده کرد و گفت ای بانوی من، سرگذشت من با سرگذشت این دو نفر کاملا تفاوت دارد. سرگذشت سومین درویش. من برخلاف دو شاهزاده قبلی چشم خود را بر اثر اشتباه خود از دست دادم و این من بودم که با دست خود موجبات ناخشنودیم را فراهم کردم. من عجیب نام دارم و پسر پادشاهم. نام پدرم قاصب بود. بعد از درگذشت پدرم من به جانشینی او بر تخت نشستم و صاحب اختیار تمام سرزمین ها و متصرفات او شدم. شهری که من در آنجا زندگی می کردم در کنار دریا واقع شده بود و یکی از زیباترین بنا در دنیا به شمار می آمد. ما 50 ناو جنگی آماده نبرد دریایی داشتیم و علاوه بر آنها دارای چندین کشتی جنگی بادباندار و چندین قایق بزرگ تفریحی بودیم. قلمرو خاک سرزمین من بسیار پهناور بود و چندین استان و جزیره های بزرگ و کوچک را در بر می گرفت. نخستین کاری که پس از مرگ پدر کردم آن بود که تمام ناوگان خود را آماده کردم و خدمه کافی و تجهیزات و وسایل کامل تهیه دیدم تا تمام جزیره ها و سرزمین پهناور کشورم را از نزدیک بازدید کنم.
این سفر دریایی را چندین بار تکرار کردم و هر بار به جزیره‌ای و دیدن مردم آن مرا شاد می کرد و رفته رفته بر دانش و آگاهی من در دریانوردی می افزود و شادی مرا دوچندان کرد تا آنجا که تصمیم گرفتم برای کشف آن سوی جزایر سرزمین خود و آگاهی بر دریاهای آن سو 10 ناو بزرگ را آماده سفر دریایی کنم و در یکی از روزها که هوا و باد مساعد بود سفر بزرگ دریایی خود را شروع کردم. 40 شبانه روز در دریا پیش رفتیم و هوا کاملا مساعد بود، اما در شب 40 مسافرت باد تندی شروع به وزیدن کرد و رفته رفته طوفانی برپا شد، به طوری که فرمان کشتی دیگر در اختیار ما نبود. ولی در هنگام طلوع آفتاب طوفان فرو نشست و دریا آرام شد و خود را در کنار جزیره ای دیدیم که طوفان شب گذشته ما را به آنجا کشانده بود. 2 روز تمام در آن جزیره به سر بردیم و آذوقه تازه و آب آشامیدنی تهیه کرده و دوباره سوار بر کشتی شده به راه خود ادامه دادیم. 10 روز تمام می گذشت که ما به امید رسیدن به خشکی در دریا حرکت می کردیم، ولی برخلاف انتظارمان اثری از خشکی دیده نمی شد. آن وقت فهمیدیم که طوفان قبلی به کلی ما را از مسیر صحیح دریایی منحرف ساخته و به نقطه دوردستی هدایت کرده. من تصمیم گرفتم که به سواحل سرزمین خودمان برگردیم، ولی دریافتم که ناخدای کشتی جهت خود را گم کرده و در میان دریا سرگردانیم. یکی از دریانوردان را بالای دکل اصلی کشتی فرستادم تا از آنجا به اطراف نگاه کند، شاید بتواند خشکی را ببیند. ولی پس از مدتی تماشا از بالای دکل فریاد کرد که جز آسمان آب دریا که در افق به هم رسیده اند چیزی نمی بیند. اما در مقابل سر کشتی شیء سیاهی از دور جلب توجه می کند. وقتی ناخدا شنید که شیء سیاه رنگی در فاصله دور دیده می شود، رنگش تغییر کرد و دستار از سر برداشت و بر زمین کوفت و ریش خود را چنگ زد و گفت: ما همگی نابود خواهیم شد و راه فراری نداریم. من با این همه مهارت و تجربه در دریانوردی که حس می کردم کاری نمی توانم انجام دهم. آنچنان ترسیده بودم که گویی نیستی همه ما را به چشم خود می دید. ترس او سبب شد که همه سرنشینان کشتی خود را ببازند. من از ناخدا پرسیدم: علت این همه ترس و نگرانی تو چیست؟ او پاسخ داد: طوفان کشتی را به قدری از مسیر خود دور کرده که آن را به کوه سنگ خارا نزدیک کرده است. این شیء سیاه رنگ همان کوه است که دارای نیروی فوق‌العاده است و همین که کشتی‌ها در فاصله معینی از آن برسند، کوه کشتی را به سوی خود می‌کشاند و کلیه میخ و ابزار فلزی کشتی که قطعات و دیوارهای کشتی را به هم متصل کرده به سوی خود جذب می‌کند. در نتیجه قطعات مختلف کشتی از یکدیگر جدا شده و به صورت تکه پاره هایی در می آیند و سرنشینان هم همگی در کام دریا فرو می روند. ناخدا ادامه داد: ما فردا حدود ظهر به نزدیکی کوه می رسیم و همه از بین خواهیم رفت. آن قسمت از کوه که به سوی دریاست سراسر پوشیده از میخایی است که از کشتی ها کنده شده، یعنی کوه با نیروی آهن ربایی که دارد آنها را ربوده و به خود چسبانده است و تمام کشتی ها نابود شده اند و سرنشینان آن هم به اعماق دریا رفتند. این کوه قله ناهمواری دارد که در بالای آن گنبدی از برنز بر روی 4 ستون برنزی قرار گرفته و در بالای آن گنبد اسبی فلزی جای دارد که آن هم از همان فلز است و بر روی آن سواری نشسته که بر روی سینه سوار صفحه از فلز روی است و بر روی آن صفحه کلماتی از حروف جادوگری منقوش است. آنچه در بین مردم گفته می شود آن است که این مجسمه باعث از بین رفتن کشتی هاست و تنها راه چاره از این بدبختی آن است که این مجسمه از بالای این گنبد سرنگون شود. ناخدا که سخنانش پایان گرفت باز گریه و زاری سر داد و همه سرنشینان حس کردند که لحظات آخر زندگی را می گذرانند و هر کس سعی می کرد
تا شاید راهی برای رهایی خود از چنگال مرگ بیابد. من هم خود را آماده مرگ کرده بودم و در ضمن هر کس هرچه از مال دنیا با خود داشت به سرنشینان دیگر کشتی می‌بخشید و یا وصیت می‌کرد که به چه مصرفی برسانند یا در صورت زنده ماندن به همان ترتیب رفتار کنند. روز بعد همانطور که ناخدا گفته بود ما به کوه نزدیک شدیم و به فاصله رسیدیم که دیدیم میخا و آهنهای کشتی از جای خود در آمدند و با سرعت به سوی کوه پرواز کردند و با صدای مهیبی به کوه چسبیدند و بعد از چند لحظه از کشتی جز چند تکه تخته های الوار دیگر چیزی باقی نماند و همه سرنشینان هم غرق شدند و خدا لطفش شامل حال من بود، زیرا توانستم بر روی تختی از الوار سوار شوم و موج نیرومندی هم مرا به ساحل پرتاب کرد. من راه افتادم و با دشواری فراوان خود را به بالای کوه رساندم. البته برای بالا رفتن فقط پلکان بلندی بود که از دو طرف خالی بود، یعنی دیواری در اطراف آن وجود نداشت و فقط باید از همان پله ها بالا رفت. من توکل به خدا کردم و پای روی پله ها گذاشتم. پلکان باریک و ناهموار بود و باد هم می‌وزید و حالت خطرناکی پدید آمده بود و می توانست مرا از آن بالا به دریا سرنگون سازد. اما سرانجام خود را به آن بالا رساندم و توانستم وارد گنبد شوم. شب را در همونجا خوابیدم و در عالم خواب دیدم که پیرمرد با وقاری به من گفت: عجیب، فردا زمین زیر پای خود را بکن و در آنجا یک کمان برنزی و سه عدد تیر وجود دارد. تیرها همه از فلز روی ساخته شدند. این تیر و کمان در زمانی ساخته شده است که مناسب ترین زمان برای تأمین خوشبختی و کامیابی انسان بوده است و این تیرها با اصابت خود بر بدیها و پلیدیها آنها را نابود و کامیابی را جانشین آن می سازد. تو باید با این تیرها و کمان سینه سواری که بر روی اسب نشسته است هدف قرار دهی و با کمال دقت تیر را از چله کمان رها کنی تا بر آن بنشیند. آن وقت اسب و سوار آن سرنگون خواهند شد. سوار به دریا می افتد و مجسمه اسب در پای تو به زمین سقوط خواهد کرد. بعد تو باید مجسمه را در همان محلی که تیر و کمان را بیرون آورده ای دفن کنی و روی آن را با خاک بپوشانی. همین که از دفن کردن مجسمه فارغ شدی آب دریا بالا می آید تا می رسد به گنبد. در این هنگام قایقی را می بینی که مردی در آن سوار است و در هر دستش پارویی گرفته. آن مرد هم از فلز ساخته شده است که با فلز مجسمه‌ای که به دریا انداختی متفاوت است. وقتی سوار قایق شدی هیچگاه نام خدا را بر زبان جاری مکن و خود را در اختیار مسیری که آن مرد فلزی انتخاب می کند قرار بده. ده روز تمام قایق در حرکت خواهد بود تا آنکه روز دهم وارد دریای دیگری می شود که از آن دریا سرانجام به سوی سرزمین خود راه نمایی خواهید شد، مشروط بر آنکه در تمام این مدت نام خدا را نبری. وقتی از خواب بیدار شدم خیلی خوشحال بودم و به همون ترتیبی که پیرمرد در خواب گفته بود رفتار کردم. تیر و کمان را از زیر زمین در آوردم، سه تیر در سه نوبت رها کردم که سومین تیر بر سینه سوار نشست و او به دریا سرنگون شد و از پایین پای من افتاد. آن را دفن کردم. آب دریا بالا آمد تا به بالای کوه رسید. بعد هم قایقی از دور نمایان شد و به نزدیک من رسید. در اینجا خدا را سپاس گفتم و بعد قدم به درون قایق گذاشتم. بدون آنکه کلامی بین من و قایق ران که مرد فلزی بود رد و بدل شود، قایق به راه افتاد و 9 روز تمام در دریا میراند. در آخرین ساعت روز نهم از دور دورنمای جزیره‌ای نمایان شد. نوری از امید دلم را روشن کرد و به خود گفتم دیگر هیچ خطری مرا تهدید نخواهد کرد و ناراحتی‌ها به پایان رسیده است و به قدری شاد و سرشار از خوشی بودم که بی اختیار نام خدا بر زبانم جاری شد. به محض گفتن نام خدا قایق به قعر دریا فرو رفت و قایق راه هم به دریا افتاد و من در سطح آب دریا قرار گرفتم و ناچار تمام روز را به شنا پرداختم. تا نزدیکی های غروب خسته و کوفته و مایوس جزیره ای را که از دور دیده بودم در نزدیکی خود یافتم. شب بسیار تاریکی بود و اصلا آن منطقه را نمی شناختم. باز هم شنا کردن را ادامه دادم. دیگر تاب و توان خود را از دست